دین حمایت میکنن. این روایتی که میگم تو تفسیر مجمع پرسیدند که یا رسول الله، این قومی که میان از دین حمایت میکنن کیان؟ زد به شونه سلمان، گفت این و هم وطنان او هستن. امیدوارم این خبر این روزها مساق این خبر باشه. روز یک شنبه 12 مرداد 9 صفر روز شهادت صحابی با وفای پیغمبر عمار یاسر در سن 93. عجب گلی، مادر شهید سمیه، پدر شهید یاسر، برادر شهید دوره بعثت. کسی که هیچگاه علی رو رها نکرد در اون شب مظلومیت علی، هم سلمان بود و هم عمار یاسر. عرض می کنم که از 40 می خواستم بگم، از 5-6 مطلب یکیشو میگم. این 40 تعظیم شعائر است. خوش به حال اونهایی که توفیق دارن و خوش به حال اونهایی که روز 40. ولی خواهش میکنم جاماندگان 40 چرا میگید؟ اولا بسیاری از اینایی که آمدن 40 کربلا هم بودن. ثانیا بگید رهروان 40، چرا میگید جاماندگان؟ خواهش میکنم، این ادبیات ادبیات در خورشن نیست. روز 40 هم همه شهرهای ما رهروان راه 40. و آخرین حرفم، معذرت میخوام که 2 دقیقه وقت گذشت، قصه صرفه‌جویی است عزیز من. مسئولین دارن التماس میکنن صرفه‌جویی در آب. بابا قرآن ما میگه لا تصرفوا انه لا يحب المصرفين ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. من این صرفه‌جویی را مصداق معروف میدانم و امر به صرفه‌جویی را هم امر به معروف میدانم، هم تکلیف شرعی است و هم تکلیف میهنی و ملی است. دیگه وقت گذشت، من از همین دو سه دقیقه هم عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجام خطبه های نماز جمعه تهران رو شنیدیم به امامت آیت الله سید احمد خاتمی، در حال برگزاری است. و نکته پایانی که آیت الله خاتمی اشاره فرمودن همین نکته است که این روزها از زبان مسئولین بسیار میشنویم، که هممون در مصرف آب و برق مدیریت بکنیم تا این روزهای گرم سال رو پشت سر بگذاریم. اما امروز 7 صفر المظفر روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. امام بزرگواری که کریم اهل بیت نام دارد. قربت هم اندازه‌ای دارد، صبر هم حدی دارد، غم هم چه بگویم از غمهای بیکران تو ای پیشوای قریب.
گنبد ندارد نام و نشانی، بر روی مرقد ندارد، گریه کن ها ای گریه کنها، سنگ مزار و پرچم گنبد ندار. گنبد ندار نام و نشانی، بر روی مرقد ندار، ای گریه کن ها سنگ مزار و پرچم گنبد ندار. حتی حیاتی مانند صحنه جامع مشهد ندارد، آقا کریم است آنقدر می بخشد به ما که حد ندارد. در هم خرید اصلا برای او که خوب و بد ندارد، دریای جود الطاف جاریش که جزر و مد ندارد، آسود خاطر رو کن به درگاهش که دست رد ندارد، اصلا دل خوش از آن که تنه بر غرورش زد ندارد، مادر ندارد، مادر ندارد، آقا غریب است و کسی بر سر ندارد، خیلی عجیب است حتی میان خانه اشیا بر ندارد، مادر ندارد. گویا برایش از جده بهتر شهر پیغمبر ندارد، سردار تنهاست در مرکه ها، مالک اشتر ندارد. قصه همین جاست آنقدر ها، هم بین ما نوکر ندارد، در سینه خود جز داغ زهرا و غم حیدر ندارد، آه مادر ندارد. از بی بسی از آشنا خو، از بی بسی ردهای بی شرم و حیا خو، با خاطراتش هر شب خودش را در میان روزها خو.
ضمن عرض تسلیت مجدد سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، دعوت میکنم در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب بگذار اسبت بتازد، نوشته محبوب زاره. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بگذار اسبت بتازد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نویسنده در این اثر زندگی حماسی و معنوی حر ابن یزید ریاحی رو روایت کرده. این کتاب خواننده رو به سفری روحانی در مسیر رستگاری و تحول این شخصیت برجسته می بره. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که به فرمان عبیدالله ابن زیاد حر ابن یزید ریاحی با سپاهی 1000 نفری برای جلوگیری از ورود امام حسین علیه السلام به سمت کوفه راه افتاد. تو مسیر عبدالله یکی از سپاهیان حر به اون نزدیک شد و مقصد رو پرسید. حر گفت که حکم ماموریتش جلوگیری از ورود امام حسین به کوفه است. عبدالله که برادرش در محاصره خونه توعه و در جنگ با مسلم ابن عقیل کشته شده بود، از حر خواست به اون اجازه بده امام حسین رو با تیر بزنه. حر سعی کرد عبدالله رو آروم کنه و حالا ادامه روایت کتاب بگذار اسبت بتازد در قسمت سوم. سپاهیان هور در صحرا پیش می رفتن. عبدالله به حرفای فرماندش فکر می کرد و دنبال جوابی می گشت که صدای هور رو شنید.
چه شد عبدالله؟ شنیدی چه گفتم؟ برای اینکه بهتر متوجه شوی و بی جهت خشمگین نشوی، سخنم را بار دیگر تکرار می کنم. برادرت و بیشتر مردم کوفه با مسلم ابن عقیل بیعت کردند، اما وقتی تنها شد پیمان شکستند و به او حمله کردند. یادت باشد که برادرت شمشیر کشید و مسلم فقط از خودش دفاع کرد. حال بگو بدانم در این میان چه کسی خیانت کرده و جنگ طلب بوده است، مسلم یا برادرت و امثال او؟
عبدالله که تو ذهنش گشته و پاسخی برای پرسش فرماندهش جفت و جور کرده بود گفت:
ما از پشت پرده خبر نداشتیم و متوجه بار سنگین گناه ما نبودیم.
باید همان اول به توصیه های نعمان ابن بشیر گوش می دادیم. ما فتنه را با بیعت با مسلم شروع کردیم، حالان که پیش از آن حسین با فرستادن مسلم به سوی ما بر آتش فتنه دمیده بود.
خوب گوش کن ببین چه می گویم عبدالله. تو خوب می دانی که مرا با سیاست کاری نیست. آیا تا به حال شنیده ای که موضع سیاسی نسبت به بنی امیه یا بنی هاشم داشته باشم؟
نه امیر، به همین دلیل است که حاضرم جانم را در رکابتان فدا کنم. به خون برادرم سوگند من هم از سیاست خوشم نمی آید، اما این را می دانم که تنها چیزی که برحق است وحدت و اجتماع مسلمانان است و تنها چیزی که مستحق نابودی است عامل بر همزننده این وحدت است.
با شنیدن این حرف پر با صدای بلند و طوری که پسرش بکیر و دو سواری که نزدیک اون بودن بشنوند گفت:
میدانی عبدالله، آنطور که من خبر دارم فتنه را پیش از حسین کوفیان آغاز کردند. آنان قاصد فرستادند و حسین را به کوفه دعوت کردند تا حاکم امر آنان باشد. مسلم نیز در پی همین به کوفه آمد تا از این دعوت مطمئن شود.
کوفیان را امرای قوم فریب دادند امیر. مردم عقلشان به دهان بزرگان قبیله است. آنان بودند که عدل علی را به یادشان آوردند و از عهد شکنی معاویه گفتند. آنان بودند که مردم را تحریک کردند تا حکومت را به خاندان رسول خدا برگردانند. اصلا آنها بودند که باعث شدند خون برادرم بر زمین بریزد. اما من انتقام خواهم گرفت. من با ریختن خون حسین از همه آنان انتقام خواهم گرفت.
صدای عبدالله به رجز تبدیل شده بود. هور در برابر رجزهای مستانه عبدالله چاره‌ای جز دور شدن از اون نداشت. هور به سمت تپه خاکی روبرو تاخت. سپاه 1000 نفری هم همراهش رفت. لشکر حر ابن یزید ریاحی در بیابون پیش می رفت. کمی که گذشت گوکیر پسر هور سوار بر اسب به سمت پدرش رفت و گفت:
به توقفگاه زوحسم نزدیک می شویم پدر.
گوکیر
پیک تیز پای هر بود و بیابونو مثل کف دستش می شناخت. اون به تک درخت هایی در دور دست اشاره کرد و ادامه داد: دارند خیمه برپا می کنند پدر، بعید از کاروان حسین مسافران زیادی داشته باشد. هر دستشو سایبون چشماش کرد و زیر نور خورشید خیمه ها رو دید. بعد رو به پسرش بکر کرد و پرسید:
از کجا می دانی آن کاروان حسین است؟
بکر به سمت زوحسن تاخت و زود برگشت و گفت:
خودشان هستند. بنی هاشم در منزلگاه زوحسن توقف کردند. چه کنیم امیر؟
هر وقت بکر پدرش رو امیر صدا می زد، معنیش این بود که نامحرمی نزدیک خودش می بینه. وجود نامحرم بین سپاه کوفه چیز تازه‌ای نبود. هر دستور توقف داد. هم همه زودتر از چیزی که منتظرش بودن شروع شد. دو مرد به روی هم خنجر کشیدن. بکر اونا رو پیش پدرش برد. یکی از اون دو مردی میان سال بود و اون یکی جوان. جوان با انگشت مرد میان سال رو نشون داد و به هر گفت:
امیر، به خدا سوگند این مرد دزد است. من کیسه زرهایم را میان لایه زیرین زین اسبم پنهان کرده بودم، اما او آن را دزدیده است.
قبل از اینکه هر حرفی بزنه، مرد میان سال با قدی بلند و سینه‌ای پهن گفت:
قسم میخورم که من چیزی ندزدیدم امیر. اگر باور ندارید بگویی سر تا پای مرا تفتیش کنند. اگر کیسه یافتند خونم حلال است.
معلوم است که دوست کیسه را نزد خود نگه نمی دارد. خدا می داند کدام گوشه صحرا خاکش کرده است.
با شنیدن این حرف هم همه اوج گرفت. چشم هر به زوحسن و کاروان امام بود و گوشش به دعوای مرد میان سال و جوان. کمی که گذشت یکی از سپاهیان رو به اونا کرد و گفت:
قباحت دارد برای کیسه زر در یک قدمی دشمن به جان هم افتاده اید. امیر عبیدالله وعده ده‌ها کیسه زر را به ما داده است. با دست پر برمیگردیم و درهای خزانه حکومت به روی ما باز خواهد شد.
جوان که نمیخواست نقد کم رو به هوای نسیه زیاد از دست بده، رو به هر کرد و گفت:
امیر، من نمیتوانم با دزد کیسه زرهایم هم رکاب شوم.
جرأت میکنی به من که سن پدرت را دارم تهمت دزدی بزنی؟
مرد میان سال رو به هر کرد و گفت:
امیر، حرمت هم قبیلگی ما را پاس بدار و از حیثیت من دفاع کن. اگر حکومت علی بود مدعی میباید ادعای خودش را ثابت کند، وگرنه بر او حد جاری میشد.
با شنیدن این حرف هر تو فکر رفت:
من کجا و عدل علی کجا؟ من نه هرگز در مسند قضاوت نشستم و نه کمترین ادعایی در این باره دارم.
هر تو فکر بود که جوان مدعی زیر وارونه اسبش و پیش پای مرد میان سال انداخت و گفت:
سندم همین است، این که کیسه زر از زیر زین بریده شده است.
مرد میان سال با دهانی نیمه باز به هر خیره شد و گفت:
این چه سندی است که این جوان رو کرده؟ امیر، هزار مرد دیگر در لشکر حاضرند، چرا من باید جواب این دزدی را بدهم؟
هر خواست حرفی بزنه که پسرش بکیر کنار گوشش آروم گفت:
خستگی و تشنگی اینان را دیوانه کرده پدر، دستور به درچه زودتر خودمان را به زوحسن برسانیم.
بکر اینو گفت و کیسه ای رو تو دست پدرش گذاشت. هر کیسه رو به سمت جوون پرت کرد و گفت:
بیا این کیسه زر عوض مال گم شدهت، آخرین باری باشد که نظم لشکر را برهم می‌ریزی.
جوان به سمت کیسه خیز برداشت. هر رو به لشکریانش کرد و فریاد زد:
به سمت زوحسن می‌رویم.
اسبا دوباره به راه افتادند و راه زوحسن رو در پیش گرفتند. بکر که کنار پدرش سوار بر اسب پیش می رفت، رو به اون کرد و گفت:
پدر، ذخیره آبمان زودتر از آن چه حساب کرده بودیم به آخر رسیده است. لشکر رمقی برای مبارزه ندارد، مبادا کارمان به جنگ کشیده شود.
دهن اسبا کف کرده بود. تشنگی نه فقط سواره ها بلکه اسب ها رو هم کلافه کرده بود. هر رو به پسرش بکر کرد و پرسید:
به گمانت چشمه آبی در این حوالی یافت می شود؟
باد بوی فرات را به مشامم می رساند، گرچه هنوز چند منزل تا آن وادی راه داریم. در زوحسن چند سوار را در پی آب خواهم فرستاد.
لشکریان هور نزدیک کاروان امام حسین رسیده بودن. کمی که گذشت پرده خیمه‌ای بالا رفت و مردی رشید از خیمه بیرون اومد و پیاده به سمت لشکریان هور رفت. شمشیرش در نیام بود و قدمهاش آروم. با دیدن مرد رشید بوکعی رو به پدرش هور کرد و پرسید:
او را میشناسی پدر؟
نه نمیشناسم، اما قدمهایش به طرز عجیبی مرا به یاد علی میاندازد.
بوکعیر خواست حرفی بزنه که مرد رشید پیش رفت و سراغ امیر لشکر رو گرفت. هر ابن یزید ریاهی رو به اون نشون دادن. مرد رشید به سمت هر رفت. با اشاره هر لشکریان دور تا دور خیمگاه امامو محاصره کردند. بچه ها بین خیمه ها هروله کنان می دویدن و از وحشت فریاد می زدن. لشکر کوفه مثل افعی دور منزلگاه امام چنبره زده بود. یه دفعه چشم هور به پسر بچه ای افتاد که با ردای بلند رو خارها می دوید. کمی که گذشت ردا دور پای پسر بچه پیچید و اون با صورت رو زمین افتاد. مرد رشید بی اعتنا به لشکر کوفه به سمت پسر بچه رفت و اونو از رو زمین بلند کرد. زوحسم یک پارچه شیون و حراس شده بود. زنها از خیمه بیرون اومده بودن و بچه ها رو در آغوش می گرفتن. مرد رشید پسر بچه رو به زنی سپرد. بعد به سمت هر رفت و گفت: امیر این لشکر شمایید؟ آیا روا می داری که مردان جنگیت طفلان بی گناه را این گونه غافلگیرانه به حراس بیندازند؟ بگو با چه کسی کار داری و از ما چه می خواهی؟
من هر ابن یزید ریاهی هستم، فرستاده امیر عبیدالله ابن زیاد والی کوفه. با حسین ابن علی کار دارم، مأمورم تا پیام امیرم را به او برسانم.
مرد رشید به لشکریان کوفه نگاه کرد و پرسید: این همه مرد جنگی برای رساندن یک پیام؟ پرده خیمه‌ای بالا رفت و امام از خیمه بیرون آمدند. مرد رشید به اون خیمه اشاره کرد و گفت: شما را نزد مولایم حسین میبرم. مرد رشید بی این که صبر کنه تا جوابی بشنوه به سمت خیمه رفت. هر ابن یزید ریاهی هم همراهش رفت. مرد رشید مقابل خیمه امام ایستاد. بعد دستشو مقابل سینش گذاشت و سرخم کرد و با اشاره به هر گفت: مولای من، این مرد فرستاده عبیدالله ابن زیاد است، پیامی برای شما آورده است. مرد رشید اینو گفت و سمت راست امام ایستاد. مردان بنی هاشم در دو سمت حضرت ایستاده بودند. امام به لبهای خشک هر خیره شدند. بعد دستی به پوزه اسب اون کشیدن و رو به مرد رشید فرمودند: برادرم عباس، اسب‌ها و سواره‌ها را سیراب کنید. با اشاره حضرت عباس مردان کاروان به سمت خیمه مشک‌ها رفتند. کمی که گذشت حضرت عباس با مشکی به سمت هر و پسرش بوکعیر رفت. آب جرعه جرعه از گلوی پدر و پسر پایین می رفت. همه لشکریان هر و اسباشون سیراب شدن. هزار کام تشنه سیراب شد و خورشید سایه هر و لشکریانش رو در زوحسم محو کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بگذار از بد بتازد، خدا نگهدار.
ساعت 21:10 امشب بازپخش روایت کتاب هست از رادیو معارف. اما به دقایق پایانی مجموع برنامه های بخش اول نزدیک میشیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق همکارانم آقایان رول اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش، از حضور شما خوبان مرخص میشیم. دو برنامه دیگر رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا برای بیداری رو خواهید شنید و 13:55 پیام ولایت، گزیده از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری مد از ظله العالی. و بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهند بود. یک بار دیگه سال روز شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به پیشگاه حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما شان اهل بیت تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی حضرتشون باشیم. دعوت میکنم برای بیداری رو بشنوید صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور از غدی درباره همین موضوع شهادت و انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. التماس دعا و خدا نگهدار.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت ایام شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، چند نکته و فرمایش از ایشون رو در باب نسبت انسان با خداوند و انسان با انسان در کلام ایشون عرض میکنیم، که در واقع معیارهای اساسی و زیربنایی در حوزه سبک زندگی اسلامی هست. نگاه امام حسن سلام الله علیه به خدا و به انسان. ابتدا ببینیم چه تصویری از خداوند ایشون ارائه میکنن به بشر، و این رو بگذارید کنار انواع و اقسام الهیات و خداشناسی ها و خدا نشناسی ها در واقع، و خدایان شناسی، خدایان پرستی ها و انواع قداست تراشی های خرافی، سنت های غلط معنوی در باب شناخت خداوند، تا بعد ببینیم نگاه امام حسن علیه السلام به انسان در سایه این خداشناسی و الهیات چه خواهد بود و چه انسانیاتی در ذیل این الهیات شکل میگیره. من هر حدیثی از ایشون که عرض میکنم، دوستان تو ذهن خودشون یه مقایسه‌ای، هر کسی در حد معلومات خودش با سایر خداشناسی ها و انسانشناسی ها در جامعه خودمون، بین خودمون و در سطح جهان یه مقایسه اجمالی در ذهنشون بفرمان. اول از خدا شروع میکنیم. امام حسن علیه السلام وقتی مسجد می‌رفتن برای نماز، در همون دم در مسجد از جمله ذکرهایی که می‌گفتند، دعایی که می‌کردند این بود که الهی ضعیف که به بابک، یا محسن قد اتاک المسی فتجاوز عن قبیح ما عندی به جمیل ما عندک یا کریم. نکات خیلی مهمی درش هست، با اینکه شاید ما این تعابیر رو قبلا هم شنیدیم اما گوش نکردیم، به گوشمون خورده اما نشنیدیم. خطاب به خداوند، الهی خدای من، عشق من، اله یعنی معبود و معشوق، کسی که والی او هستی، شیفته او و مستغرق در او. الهی، این نسبت دادن این کلمه به یا یعنی من، خدا معبود من، الهی یعنی عشق من، خدای من، مألوه من، این اولین درس. اولا در این نگاه می شود با خداوند مخاطبه و گفتگو کرد. خدا صدای من و تو رو می شنوه، خدا من و تو رو می بینه، خدای اسلام کرولال و نابینا نیست، بی تفاوت نیست. سرش شلوغ نمیشه که از کسانی غفلت کنه.